بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. بحث درباره غرامت ها و خساراتی بود که مشتری متحمل می شود و منفعتی هم عائد مشتری نشده. آیا این خسارت ها را مشتری می تونه از بایع بگیره یا اینکه خسارت به خود مشتری می خوره؟ دو تا روایت جلسات قبلی گفتیم، یک روایت دیگری رو همین امروز عرض میکنم. در وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 224 حدیث سوم و حدیث پنجم از باب 88 از ابواب نکاح العبیده و الاماء. حدیث شماره 3 اینه که بدی اسنادهی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن اشترا جاریتن و اولدها. کسی یک کنیزی رو خرید و بعد هم این کنیز بچه دار شد. و وجدت الجاریتو مسروقتن، بعد از اینکه بچه دار شد معلوم شد که این کنیز سرقت بوده. قال علیه السلام یأخذ الجاریت صاحبها، صاحب جاریه جاریه رو میگیره، و یأخذ الرجل ولده به قیمته، مشتری هم بچه خودش رو بر میداره، البته پولش رو باید بدهد، پول بچه رو باید بدهد. حالا دلالت حدیث رو بعد عرض میکنم، فعلا سندش رو توضیح بدم. این حدیث مال کتاب تهذیب شیخ و توی کافی هم نقل شده. سندش تو تهذیب همین بود که خوندم، و به اسنادی عن علی بن ابراهیم، سند شیخ طوسی به علی ابن ابراهیم قومی، که سند شیخ به علی ابن ابراهیم سند صحیح هست. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر، اینها که روشنه دیگه، پدر علی ابن ابراهیم که آدم جلیل القدر و بزرگیست، علی محمد ابن ابی عمیرم که جز اصحاب اجماع و جز مشایخ و ثقات و مشایخ الاجازات و خلاصه هر چه خوبی هست تو این محمد ابن ابی عمیر هستی. ان جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج هم جز اصحاب اجماعه، و چون جز اصحاب اجماع، خود این بهترین توثیق برایشون. علاوه بر این که از اصحاب اجماع، دارای یک اصل از اصول اربعمی است، و همین که کسی دارای اصل باشه، اینم خودش مدهیست برای او. سالسن که عده زیادی از علمای رجال توصیقش کردن. البته جمیل ابن دراج یه مدتی هم واقفی بوده، ولی خب بعدن توبه میکنه و اعتقادش نسبت به امام هشتم علیه السلام بسیار هم خوب بوده. به هر حال جمیل ابن دراج از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بوده. پس سند این شد، شیخ طوسی به علی ابن ابراهیم، عرض کردم این سند صحیح هست، یعنی واسطه‌ای بین شیخ تا علی ابن ابراهیم مشکلی نداره. علی ابن ابراهیم و پدرش ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن ابی عمر و جمیل ابن دراج، اینه که همه خوبن. فقط چیزی که از اینه که اینطوری بود، جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا، چون ان بعض اصحابنا داره حدیث میشه مرسل. علال قاعده باید بگیم این حدیث ضعیف، مگر اینکه حالا کسی بگه اصحاب اجماع لا یرسلون و لا یربون الا عن ثقت، مثلا این حرفی که امام خمینی رضوان الله علیه مثلا قبول داره، یعنی جمیل ابن دراج اگر از کسی نقل بکنه حتما اون آدم ثقه است. حالا این نظر امام خمینیه، این خیلی فرمایش درستی نیست. پس سند حدیث تا اینجا اینطور که عرض کردم این شد مرسل. همین حدیث را کتاب تهذیب و وسائل دوباره نقل کردن. وسائل و شیعه صفحه بعدی همین حدیث را آورده، صفحه 205 تو کتاب تهذیب شیخم یه 40-50 صفحه با فاصله همین حدیث را دوباره تکرارش کرده. اون حدیث که تکرار شده اینه، حدیث 5 و انهو ان معاویت ابن حکیم ان محمد ابن ابی عمر ان جمیل ابن دراج. انهو یعنی ان سفار، ان معاویت ابن حکیم، معاویت ابن حکیم ابن معاویه، ان معاویت ابن حکیم ابن معاویه، ان محمد ابن ابی عمر، ان جمیل ابن دراج. حالا اون حدیث قبلی را علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر نقل کرده بود، این را سفار از معاویه و معاویه از ابن ابی عمر. ان جمیل ابن دراج، اینجا سند حدیث اینطوریه، ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام. اون حدیث شماره 3 جمیل ابن دراج میگفت ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله، یعنی بین جمیل ابن دراج و امام صادق علیه السلام بعض اصحابنا بود. اما این حدیث پنجم جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله، دیگه اون بعض اصحابنا رو نداره. سند قبلی میشد مرسل، این سند میشود مسند و رباتش هم حالا چون معاویه ابن حکیم ثقه است میشه موثق. همین هم خواهیم بسید. اولین نکته اینه که اگر واقعا اینها دوتا روایت باشند خب هیچ مشکلی نداره، اگه دوتا روایت جداگانه باشد، یک بار جمیل ابن دراج مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل کرده، یک بار هم با واسطه، اگه دو تا روایت باشه دو تا موضوع. حدیث دومی رو میخونم. حدیث دومی اینه، فرجل یشتری جاریت من السوق فیولدها ثم یجیب مستحق الجاریه، کسی کنیزی را میخرد و بچه دار میشه، بعد تازه معلوم میشه که این مال کس دیگه بوده و سرقت بوده. عبارتش با عبارت اون قبلی فرق کردم، ولی مطلب همون مطلب بود. قال یأخذ الجاریه المستحق، اون که صاحب جاریه جاریه رو میگیره، و یدفع الیه المبتاع قیمت البلد، مشتری هم پول فرزند رو باید به او بدهد، که باز این عبارتش با اون فرق میکنه. حال این ادامه رو این حدیث داره که اون قبلی نداشت. و یرجع على من باعه بثمن الجاریت و قیمت البلد التي اخذت منه، این عبارت تو حدیث قبلی نبود. و رجوع میکند مشتری به اون بایع فضولی، هم پول جاریه رو پس میگیره و هم این پولی که به عنوان قیمت بلد داده بود این رو هم پس میگیره. یعنی عبارت و کلمات با هم مسلم متفاوتن، اما مطلب هر دوتا یکیه. و بعید است که یک راوی یه مطلب را یک بار بره مستقیم از امام علیه السلام سوال بکنه، دوباره بیاد همین مطلب را از یک واسطه هم نقل بکنه. این بعید به ذهن میاد که عیناً عبارت، حالا الفاظ متفاوت ها، ولی مطلب محتوا یکی باشه و یک راوی دوبار نقل بکنه. اولا از این حدیث فهمیده میشه که روات احادیث را نقل به معنا میکردند و این نقل به معنا تا اینقدر الفاظ متفاوته. ثانیاً اونی که احتمال زیاد هست در اینجا اینه که میگفتن که اگر امر دائر باشد بین اصالت و زیاده، اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه. یک روایت داریم دوبار نقل شده، یک عبارتش یه چیزی رو داره، یکی دیگه چیزی رو ندارد. بگیم اونی که داره اشتباه شده یا اونی که نداره اشتباه شده. اگر کسی بگوید اصل عدم زیاده است و اصل عدم زیاده مقدمه، معنیش اینه که اون حدیثی که ان بعض اصحابنا رو داره این درسته، این زیادی نیست. اونی که بعض اصحابنا رو نداره خرابه. اصل عدم زیاده است، یعنی این زیادی زیادی نبوده، اون کم داره. نتیجه اینه که هر دوتا حدیث میشن ضعیف السند، هر دوتاش. اگر کسی بگوید اصل عدم نقیصه است، یعنی اونی که کم داره چیزی کم ندارد، عدم نقیصه، اون حدیثی که ان بعض اصحاب نارو نداره نقصی نداره، عیبی نداره. پس اونی که ان بعض اصحاب نارو داره یه چیز توش اضافه شده. اگر اینجوری بگوییم معنیش اینه که هر دو تا حدیث میشوند صحیح السند. پس اگر اصل عدم نقیص درست باشه هر دو حدیث میشوند معتبر، اگر اصل عدم زیاد ملاک باشه هر دو حدیث میشوند ضعیف السند. نه متنش بله درسته، یه حر نه خلاف نمیشه، درسته که این بچه حره، ولی باید فرض بکنیم عبد است و اگر عبد قیمتش چقدره. فرض محال
مولدت بین میره.
نه از بین نمیره، ولی مادرش کنیزه، بچهش هم حره، درست؟ اما این بچه چون نماء این مادر بوده، نماء مادر مال مالکه، اینجا هم چون حر بوده.
شارع یه راه حلی بذاره که ضرر و زیان به مادر و ولد نخوره.
نه به هیچ کدام ضرر نمیخوره، اتفاقا حق هر دو تا رعایت شده. بچه رو میگیم آزاده، پس بچه حقی از ضایع نمیشه، آزاده. مادر هم اگر بچهش آزاد باشه یه امیدی هست که بچه هم مادرم آزاد بشه دیگه،
یکی از حقوق مادره.
بله، بلزا مادر کنیزه، بچهش آزاد. اگر یه روزی مثلا فرض کنیم اون مولای بمیره، این مادرم آزاد میشه، درست؟ ولی میگیم که اون صاحب کنیز، صاحب مادر، اونم نباید ضرر بکنه. این مادر ملک او بوده، ملک او یک نمایی آورده که آزاده. این میگه اگه که کنیز منو به کسی نفروخته بودن، برای خودم یه بچه می آورد که عبد باشه، چون اینجور منفعتی میتونست بیاره و الان نیاورده، میگیم قیمت بچه رو بهش بدن.
این مواردیه که تعذر مثلی هست، قیمتش میدن.
خب اینجا نمیشه دیگه، راهی دیگه نیست.
به جایی که پول کنیزه بدن، قیمت کنیزه بدن.
خب بله،
هم حقوق مادر حفظ بشه، هم حقوق صاحب کنیز.
نه، مادر رو که خودشو باید بدی، به هر حال کنیز مردم بوده، سرقت کردن به این آقا
دادن مادر.
نه، هیچ مانعی نیست، اون مالش رو الان میاد میگیره، فقط این مال باش بطیه شده، پول بطیهش رو بهش برمیگردونه. خب حالا حرف این بود که اولا این دوتا حدیث، دو حدیثه یا یک حدیثه؟ بله، حالا همین رو، اون حدیثی که ان بعض اصحاب نارو داره تو کافی نقل شده، اما تو تهذیب هم ان بعض اصحاب نارو داره هم نداره، یعنی دو بار نقل کرده، یک بار با بعض اصحاب نار، یک بار بدون بعض اصحاب نار. استفسارم همین جوره، یعنی دو بار حدیث رو نقل کرده، یک بار با ان بعض اصحابنا، یک بار بدون بعض اصحابنا. خب شاید کسی بگوید که مرحوم کلینی تو کافی چون دقتش بیشتر از شیخه، بنابراین کافی مقدمه و تو کافی ان بعض اصحابنا رو داره، پس حدیث میشه ضعیف. این یه احتمال، این که کسی اینجوری بگوید. ولی خب جوابش اینه که مرحوم کلینی یک بار نقل کرده بدون زیل، اون دنباله حدیث رو نقل نکرده. شاید اگر میخواست زیل را نقل بکنه، اون موقع بدون ان بعض اصحابنا نقلش میکرد، این احتمال وجود داره. بلذا این دلیل درست نیست. احتمال دیگر اینه که این خیلی بعیده که یک نفر یک حدیث رو دو بار نقل بخواد بکنه، یا اینکه یه مطلب رو اصلا دو بار بخواد بره از امام بشنوه یا از روات بشنوه. اینو همه بعیده، اون زمان رو شما در نظر قدیم بوده سو، نه وقتی اون چنانه داشتن، نه کتاب، نه قلم، درس، این چیزا نبود. خب به حد اقل لعقل اکتفا میشد. احتمال دیگر اینه که اگر کسی ظاهر روایاتو بگیره و جمود بر الفاظ روایات داشته باشه، مثل صاحب وسایل و شیعه یا مثلا صاحب جواهر. اگر کسی این تفکر رو داشته باشه باید حکم بکنه که اینها دو تا روایت مستقلند و جمیل ابن دراج اول این حدیث را از بعض اصحاب شنیده، بعدم برای این که مطمئن بشه خودش رفته از امام صادق علیه السلام سوال کرده، که یه ترتیب منطقی هم خواهد داشت دیگه. اول از یه نفری مسئله رو میپرسه، بعد برای این که مطمئن بشه میره مستقیمم از امام سوال میکنه. ولی اگر کسی مبنای آیت الله بروجردی را داشته باشه که آی بروجردی خیلی طرفدار جمع کردن روایات بوده و همینطور حتی توی روات، حالا مثلا ها به عنوان مثال عرض می‌کنم، تو سند همین روایت بود ان معاویه ابن حکیم، حالا ما تو رجال یه معاویه ابن حکیم داریم و یک معاویه ابن حکم و یک معاویه ابن حکیم ابن معاویه، یعنی اینا واقعا سه تا آدمن یا اینا همه یکیه؟ فقط یه بار گفتن معاویه ابن حکیم، یه بار گفتن معاویه ابن حکم. بعیده که یعنی دو تا آدم باشه، یکی معاویه ابن حکیم یکی معاویه ابن حکم، اینا علل قاعده یه نفرند. کسی که اینجور ذهنیتی داشته باشه که روایاتو جمع بکنه بگه این روایت با اون روایت یکیه، مثالش رو عرض می‌کنم، اینو یه وقت نگاه بکنید ببینید چقدره تفاوت تو روایات نقل شده. این خطبه حمام نهج البلاغه، خطبه متقین، این خطبه حمام رو یه وقت تو اصول کافی نگاه کنید ببینید چقدر تفاوت داره. اگر اون جمله اولش که روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام قال یوما یا امیر المؤمنین سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم فقال یا حمام اتق الله و احسن فان الله تعالی یقول. هر کسی این جمله اولی رو که من خوندم اینا شما نگاه نکنید، بقیه خطبه حمام تقریبا 3-4 صفحه نهج البلاغه است دیگه. اگر نهج البلاغه رو بگذارید پلو اصول کافی اصلا به ذهن کسی نمیاد که اینه یک روایت، اصلا او یه چیز یه چیز دیگه است، در حالی که قطعا هم یه روایت آن دوتا نیست. یعنی اینقدر تفاوت تو نقل روایات زیاده. خب یه چیز طبیعی هم هست دیگه، وقتی یه کسی یه مطلبی رو میشنوه بعد تا بره خونه شونو، تازه همون روزم که نمیرفت یادداشت بکنه، میره یه سال دیگه 5 سال دیگه تازه یادداشت میکرد، طبیعی این اختلاف ها پیش میومده. اگر کسی این حرف رو بپذیره باید بگوییم که اینها قطعا دو تا روایت نیست، یه روایت مختلف نقل شده. خب وقتی که حالا یک روایته، یک بار مرسل نقل شده یک بار مسند و نمیدونیم کدامش درسته، راه حل مسئله اینه که جمیل ابن دراج از اصحاب امام صادق علیه السلام. قبلا من عرض کرده بودم که ما تو تاریخ حدیث اینجور نمونه داریم، ببین این مثال رو در نظر بگیر. یه نفر توی استانبول ترکیه بود، یه حدیثی رو از یه نفر شنید که او از امام صادق علیه السلام حدیث نقل میکرد، این آقا که حدیثو شنید دید از این به بعد من این حدیثو بخوام نقل کنم باید بگویم ان فلان ان صادق، اینطوری باید نقل کنه دیگه. گفت که حدیث هرچه سندش کوتاه تر باشه بهتره. از استانبول ترکیه بلند شد رفت تا کوفه که امام صادق علیه السلام رو ببینه، این حدیثی که هر وقت میخواد نقل بکنه دیگه نگوید ان فلان ان صادق، بتونه بگوید ان صادق علیه السلام. یعنی برای حذف کردن یک راوی از سند روایت مسافرت از استانبول تا کوفه رو میرفتن برای یک حدیث که یه نفر از سندش کم بشه. با توجه به این نکته که عرض میکنم بسیار بعیده جمیل ابن دراجی که میتوانست خدمت امام صادق سلام الله علیه برسد و از اصحاب امام صادقه بیاد با واسطه از امام صادق نقل بکنه، مگر در جایی که امکان نداشته باشه برش. بنابراین باید همون حدیث دومی درست باشه، یعنی اون حدیثی که تو کافی نیامده. یعنی ان بعض اصحابنا رو باید نداشته باشه، بنابراین سند حدیث می شود صحیح. البته حالا این حرفا دیگه شاید خیلی خوب نباشه که بعضی اومدن گفتن که مرحوم شیخ خیلی اشتباه داره توی تهذیب و نمیدونم یه بزرگواری، حالا اینجا نگفتن در جای دیگه گفتن دارن. یه بزرگواری تو کتابش نوشته که شیخ طوسی هیچ حدیثی نیست الا اینکه یا سندشو خراب کرده یا متنشو خراب کرده. نه اینجوری هم نیست، درستش همین حدیثیه که الان شیخ نقل کرده و کلینی نقل نکرده و تو این مورد نقل شیخ بر نقل کلینی مقدمه، البته حدیث پنجم ها نه حدیث سوم. نه نه نداریم که بلد. یعنی من حتی نسخه های مختلف خطیرم رفتم مراجعه کردم، همه احتمالات رو دادم و نه هیچی اینه نیست. چاپ های مختلف، نسخه های مختلف، کتاب های مختلف که حدیث رو نقل کرده باشن. به هر حال این تا اینجا سند حدیث، این چو که عرض کردم سند حدیث می شود صحیحه. و اما متن حدیث آیا طبق قاعده است یا طبق قاعده نیست؟ متن حدیث دلالت میکند بر این که کنیز ملک مردمه، کنیز مال مردمه. اگر کسی مال مردم رو برداشت و منفعتی یا نمایی از این مال مردم برد، این مال مردم رو بچه دارش کرد. اگر کسی بگوید خود فرزند یه منفعت، یه سوده، اگر کسی این حرف رو بزنه معنای حدیث اینه. وقتی مشتری از این کنیز سود برده، سودی رو که مشتری برده باید پولش رو بدهد به مالک، بعدم بره از بایع بگیره، یعنی ضرر به فضولی میخوره. پس به طریق اولا اونجایی که مشتری سود نبرده خسارت رو باید از فضولی بگیرد، یعنی دلالت حدیث میشه از باب اولویت. به طریق اولا وقتی که مشتری سود میبره و نباید ضرر بکنه، ضرر رو باید متحمل بشه به طریق اولا، وقتی که مشتری سود نبرده به طریق اولا با یه ضرر به بایه بخوره،
یعنی بایه فضولی متحمل ضرر و زیان بشه چون که غاصبه در
بل 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 واقع و فریب کاره.
ولی در یه مسئله داریم برای که الجاریت و المشترات معاطاتن چنانچه که وطی بشه بایش لازم میشه
بله،
این به خاطر حفظ منافع بایه
اون در صورتی که از خود مالک خریده باشه دا. از خود
از مالک خریده باشه معاطاتن
بله.
شما تصور بکنید یک نکاح چقدر مگر ضرر و زیان میرسونه به این جاریه، در صورتی که اینجا زایمان هست
باشه.
زایمان خب پدر این جاریه رو در میاره وقتی متحمل این همه ضرر و زیان بشه به خاطر اینکه مثلا مالک و باید منافعشون تأمین بشه.
جنابای سالاری اینجا تشریف داره تو رسالش نوشته بود که اگه به مردا بگویید که یه وقت میخواید وضع حمل بکنید بزرگترین مصیبته براشون، ولی اگه به زن بگی بخواید زایمان بکنی خیلی خوشحالم میشه برای زنها که
آیه خلافه این
باشه. ولی این یعنی آیه بروجردی گفت که این ناراحتیشم خوبه. یک کسی به آقای بروجردی گفت که وطی با زن مثلا فلان جور حلاله یا حرامه؟ آقای بروجردی گفت حلاله. یه آقا گفت که زنا اذیت میشن، گفت همون اذیتش هم خوبه. ولی اگر کسی بگوید که فرزند برای مشتری منفعت حساب نمیشه، اگه کسی بگه این منفعت حساب نمیشه، در این صورت دیگه اصلا حدیث این ما نحنو فیهه، اصلا دلیل خود ما نحنو فیهه، دیگه لازم نیست بگیم به طریق اولا. حدیث داره اینو میگوید اگر کسی یه کنیزی رو خرید و این کنیز بچه ای آورد و بچه منفعت نداشت و پولش رو مالک گرفت، مشتری میتواند برود پول را از فضولی پس بگیره. یعنی این محل بحث میشه این حدیث و دلالتش هم تمامه. فقط چیزی که از اینه که آیا این حدیث فقط خصوص باب نکاح و اونم جاریه و اونم بحث فرزند را میگوید یا شامل تمام موارد فضولی میشه، این محل بحثه. یعنی حدیث به صورت جزئی یه مورد خاص ثابت میکنه یا قاعده کلیه. امام خمینی میفرماید این حدیث قاعده کلی میفهمانه، آیت الله خویی میفرماید نه این مورد خاصه و تعدیم نمیشه کرد. حالا اینشو بعدا دیگه انشاءالله بس.